من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحاصل في العقل الإنساني موافق جرسي لها موافق للعالم الموجود في نفسه، والعالم الكوني مطابق للنسخة الموجودة من في اللوح العقلي، وهو قلوب الملائكة المقربين، وهو كما علمت سابق على وجوده في اللوح القدري، السابق على وجود الكوني الجسمي، وهنا عكس الأمر، فيتبع وجوده الحسي وجوده الخيالي، وتبعه أيضا وجوده العقلي، أعني وجوده في القبة العاقلة. بحث ما در اشراق هفتم بود، بعد از اینکه نبی تعریف شد، فرق نبی با پیشگویی و امثال ذلک روشن گشت، به کیفیت انذارات هم بیان شد، فرق وحی کردن و الهام و تعلیم رو هم گفتیم، رسید به این بحث که پیامبر چگونه اتصال به عالم وحی پیدا میکنه، چگونه اتصال به عالم قضای ربانی پیدا میکنه، چطور لوح محفوظ رو قرائت میکنه، الواح قدریه رو، الواح محو اثبات رو که احکام در اون عالم لوح محو اثبات نصب میشن، چطور اونا رو قرائت میکنه و میفهمه، تعبیر پیغمبر چگونه با عوالم دیگر ارتباط برقرار میکنه تا حقایق وحیانی رو بیابد، حالا چه حقایق ثابت چه حقایق متغیر نسخ پذیر. ابتدای توضیحاتی دادن و شاید این توضیحات حدود یک صفحه و نیم ادامه داره تا در وسطای صفحه 351 داره فالانسان اذا بلغ الها و المقام ربانی، از اینجا دیگه کیفیت اتصال نبی به عالم عقل رو بیان میکنه، یعنی ابتدا حدود یک صفحه و نیم مقدمه چینی کرده، بعد از مقدمه چینی وقت وارد اصل بحث میشه. مقدمش این است که میفرماید که ما یک کتب الهی داریم که عبارتن از عوالم مثل عالم عقلی، عالم نفسانی یا همون لوح محفوظ و ام الکتاب، و عالم الواح قدریه و عالم کون و فساد. اینا عوالم هم از عوالم تعبیر میشه و باید خود به کتب که بعد با قلمهایی بر این کتب حقایقی نوشته می شود، مثلا قلم الهی و قلم اعلا بر عالم عقلی کتابت می کند. یه قلمهای دیگری هم هست به نام اقلام قدریه که مربوط به الواح قدریه است، بر الواح قدریه قلم می زنه و مطلب می نویسه. این نکته من تو پرانتز عرض کنم بعد در ادامه مقدمه رو توضیح بدم. جناب ملا صدرا به تبع سایر عرفا از جمله ابن عربی می‌فرماید الفاظ وضع شدن برای معانی حقیقیشان، و اون معنا مصادیق متعدد دارن. مثلا میزان یعنی ما یوزن و به، حالا یه مصداقش مثلا ترازوهای شاهین داره، یه مصداقش عرض کنم ترازوهای باسکولیه، یه مصداقش ترازوهای دیجیتالیه، یه مصداقش عرض کنم عمل انسانه که عمل میزانه، یه مصداقش انسان کامله، انسان کامل میزانه، اینطور نیست که معنا عوض شده باشه، مصداق عوض شده. لذا لازم نیست ما بگیم مثلا تعبیر میزان در خصوص دین ما مجازن به کار رفته. نه، معنای حقیقی مصداقش غیر از اون مصداقی است که ما در عالم طبیعت داریم. کتاب و لوح و قلم هم همینطوره. در واقع قلم چیزیست که ثبت می کند و لوح و کتاب چیزیست که بران ثبت می شود. عالم برای چیزهای ثبت شده، عالم عقلی، عالم نفسانی، عالم محو اثبات، عالم کون و فساد، با یه چیزایی هم بر این عالم حقایق ثبت شده. اون چیز رو که ثبت کننده است بهش میگیم قلم. مثلا فرض بکنید خداوند یک حقیقتی دارد، حقیقتی خلق کرده به نام قلم اعلا. اون قلم اعلا اومده در عالم عقلی حقایق رو ثبت کرده، یعنی عوالم عقلی رو ایجاد کرده، ثبت کرده یعنی ایجاد کرده که به اذن الله، به قدرت الله. لذا میگه تمام این کتب، یعنی عالم عقلی، لوح محفوظ، عالم الواح قدریه که نحو اثبات پذیرن، عالم کون و فساد، اینها همه کتابای الهیان که ید الرحمن اینا رو نوشته، یعنی قدرت الهی اینا رو خلق کرده. عنایت الهی هم اقتضای این آفرینش رو دارد. عنایت الهی یعنی علم خداوند به ما ادا و به نظام حاکم بر ما ادا. این علم هم علم ذاتی است و فعلی است. ذاتی است یعنی فعلیه نیست، فعلی است یعنی انفعالی نیست. مثل یک مهندسی که یک بنای رو اول تصور میکنه، بعد تحقق خارجی بهش میبخشه. خداوند هم یه نسخه‌ای در علم به ما سوا که ذاتی و فعلی اوست داره، عنایت الهی اقتضا میکند با دست ملائکه اماله که در خدمت ملائکه علامه هستن عالم رو خلق بکنن. اینه به تعبیری حالا خود خداوند که ملائکه و عقول رو خلق میکنه، بعد عقول هم به اذن الله و به ید الله و قدرت الله میان عالم کون و فساد رو خلق میکنن و بعد هم نوع بشر دیگه خلق میشه به عنوان خلیفت الله در دنیا و نیابت الله در آخرت. بعد میفرماید که همونطوری که قوا و مشاعر انسانی، یعنی آلات حس و تخیل و تحقل، در خدمت نفس انسانی هستن، ملائکه به همین شکل در خدمت خدای سبحانن و مسیر اطاعت پذیر رو درست طی میکنن، که این بحث رو توی اشراق هشتم بهتر توضیح میده که انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد. بعد میفرماید که وقتی انسان به آسمان و زمین نظر میکنه، بعد چشمان خود رو میبنده، باز میبینیم صورتی از آسمان و زمین در ذهن او و در خیال او هست. در واقع ادراک حسی او تبدیل میشه به ادراک خیالی. حتی اگر آسمان و زمین از بین برود، هیچ صورت ذهنی خیالی انسان از بین نمیره. بعد کم کم این صورت خیالی ترقی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه و به صورت عقلی در میاد. لذا میتونه انسان همه حقایقی که در عالم حس و خیال هست تبدیلش کنه به عالم عقلی. لذا اون چه انسان در ظرف عقل درک میکند میتونه هماهنگ و مطابق باشه با واقعیت خارجی. مثلا حقیقت انسان رو درک کرده مطابق باشه با انسان خارجی، حقیقت فرس رو درک کرده مطابق باشه با واقعیت خارجی، حقیقت ملک رو درک کرده مطابق باشه با واقعیت خارجی. یعنی همونطوری که عالم مادی مطابق است با عالم عقلی، یعنی اونچه در عالم خارج مادی تغییر پیدا کرده تنزل یافته همون عالم عقله. عالم عقلی ما هم مطابقت داره با واقعیت خارجی، اگر درست البته درک بکنیم. خب اگر ما اینو پذیرفتیم، یه مطلب دیگه رو هم اضافه کنیم و اون این است که ما در بحث‌های گذشته ثابت کردیم یه قاعده‌ای رو به نام اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد حس و حاس و محسوس، اتحاد خیال و متخیل و متخیل. ما اینو ثابت کردیم، ثابت کردیم که قوا با مدرکاتشون متحدن. پس اگر ما انسان‌ها با قوه عاقله عوالم رو درک میکنیم و از طرف دیگر قوای ما متحد با مدرکاتمون هستن، پس میشه نتیجه گرفت که ادراک انسان در هر مرتبه، ادراک انسان در هر مرتبه از صورت عالم اتحاد دارد با همون صورت عالم. مثلا اگر فرض کنید انسان یه ادراک حسی دارد، یه اتحادی با محسوس پیدا کرده. اگر ادراک انسانی ارتباط دارد با صورت خیالی، اتحاد با صورت متخیل پیدا کرده، هاکذا صورت معقوله. خب حالا در نظر بگید یک انسانی به این مقام و منزلت برسد، انسان کاملی که به چنین مقام ربانی رسیده، یعنی از حس ترقی کرده، از عالم خیال ترقی کرده، رسیده به عالم عقل. وقتی رسید به عالم عقل، یعنی اتحاد با معقولات پیدا می کنه، یعنی از تمام قضای الهی و لوح محفوظ اطلاع داره. وقتی از بالا اطلاع داشت، معلومه پایین ها هم اطلاع داره، یعنی میدونه در الواح قدریه چه میذاره، میدونه در عالم طبیعت چه میذاره. اصلا تمام، یعنی عالم طبیعت تجلی بالاست، وقتی اون بالا رو یافت یعنی پایین ها رو هم یافته. لذا میبینید از آینده خبر میده، از گذشته خبر میده، از تغییرات خبر میده، چه تغییرات تکوینی که بدا باشن، چه تغییرات تشریعی که نسخ باشن. شاید روایتی که از پیغمبر است که در معراج میگه که پیغمبر وقتی سیر کرد به معراج رفت، سریر اقلام صدای قلمها را شنید. شاید منظورش همین اقلام قدریه باشه، چون قلم قضا دیگه، یه قلم قضا تمام میشه، اقلام قدریه است که تغییراتی پیدا میکنه، مرتبه صداهای جدید. و پیغمبر تو عالم معراج اقلام قدریه رو که مینوشتن، یه بار مینوشتن این شخص بمیرد، یه بار مینوشتن که پدرش صدقه بدهد و این نمیرد، این اقلام قدریه است دیگه. یه بار سله رحم رو قطع کرده، قلم قدریه اختزام میکنه که عمرش کوتاه شود. یه بار عرض کنم صله رحم رو برقرار میکنه، قلم قدریه می نویسد که عمر بیشتری پیدا کنه. صدقه دادن ها و ندادن ها، احترام به والدین داشتن و نداشتن، مثلا فرض کنید گناه نکردن و گناه کردن، نمیدونم به تکالیفش عمل کردن و نکردن و و همه اینا، این قلم های قدریه متعددی رو میتونه مشاهده کنه که می نویسن. بر چی می نویسه قلم های قدریه؟ بر لوح محو اثبات، یمحو لا ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ام الکتاب ثابته، لوح محفوظ، اما لوح محو اثبات تغییر پذیره. یه قلم اعلا بر لوح محفوظ می نویسه، یه قلم های قدریه هستن که بر الواح محو اثبات می نویسن، تغییرات پیدا می کنه. خب انسان کاملی که به اون عوالم رسیده خب اینا رو می بینه، لذا وحی حقیقت وحی دریافت می کنه. توجه دارید، بنابراین گاهی خود می بینه نسخ شریعتی هست، اینا رو هم می بینه. در واقع نسخ شریعت مثلا حتی در یه شریعت، شریعت واحد نسخ حکم، مثلا قبلا رو به بیت المقدس نماز اصلا نام خوندن، بعد آیا آمد رو به کعبه نماز خونده بشن، این نماز خوندن که تغییر پیدا میکنه رو به بیت المقدس و کعبه، این در واقع نسخ در یک شریعته. این یعنی چی؟ یعنی نسخ یعنی چی؟ یعنی انتهای مدت حکم. یعنی پیغمبر که رفته بالا میدونه این حب زمانش تا این مقدار هست، ولی ظاهرش استمرار داره، پایانه، یعنی زمان از اول محدود بوده، بعد حکم جدید میاد. مثل اینی که فرض کنید بگم آقا این مثلا به بیمار پزشک بگیم دارو رو تا فلان مثلا تا 30 روز مصرف کن، روز 31 اون دارو رو مصرف کنید. یه وقت نه، پزشک میگه دارو رو، این دارو رو مصرف کن تا مثلا بهت بگم همینطور درست نمیم و یه مادیه بهش میگه نخور، این نخور نسخه، ولی از اول عمد زمانیش برای پزشک معلوم بوده، برای بیمار معلوم نبوده. رفع حکم نیست، دفع حکم نیست، انتهای مدت حکمه. وقتی حکمی دفع می شود، وقتی حکمی رفع می شود، وقتی حکمی انتهای مدت پیدا می کنه. نسخ انتهای مدت هست، برای چیزی که عالم وقتی وجود پیدا می کنه دیگه رفع و دفع پیدا نمی کنه، وجود عدم پذیر نیست، همیشه وجودی زمانش مشخص و معین باشه. پس بنابراین این که گفته شد چطور پیغمبر به عالم وحی رو اتصال پیدا میکنه و قضای ربانی و قدرها رو مییابد، به خاطر امینه دیگه، پیغمبر از عالم حس به خیال، از خیال به عالم عقل ترقی پیدا کرده. مثل اینکه از شما سوال کنن شما چطور فهمیدی که مثلا این میز است و بر روی میز مثلا فلان وسائل وجود دارد، بگید من آمدم تو اتاق و مشاهده کردم و دیدم. خب پیغمبر از کجا فهمید که نماز و روزه واجبه؟ رفت اون عالم لوح محفوظ، اونجا دید که واجبه. در واقع پیغمبر وحی تولید نکرده، وحی کشفش کرده. مثل یه قوانین عالم رو عالمان تولید نمی کنن، عالمان قوانین طبیعی رو کشف می کنن. پیغمبرم قوانین عالم رو که وحی الهی باشه کشف کرده. البته ما تو آیات بحث نزول و تنزیل رو داریم، معلوم می شود که هم پیامبر بعد یه قوس سعودی پیدا کنه بره بالا و هم خدا یه افاضه بعد بکنه. چون ممکنه مثلا شخص بره بالا اما چیزی هم گیرش نیاد. یعنی مثل اینکه فرض کنید ما اومدیم تو این اتاق، چشمون هم باز بوده اما چیزی نبینی، باز اذن الهی است که ما میبینی. توجه دارید؟ یه وقت آدم دیدید مثلا این نگاه بکن دنبال عینکش میگرده دار جلی چششه هم نمیبینه عینکشو. پس بنابراین هم صعود است هم نزول، هر دو هست. چرا؟ از قضا به همون مقام هم رسیده امیرالمومنین. اما چرا میگیم الهام بهش میرسه وحی نمیرسه؟ یعنی وحی نه 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 تفاوتی دقت کنید. یک رساله ای از هم در روایت داریم فرق بین الامام و نبی، هم یه رساله جناب شیخ طوسی داره الفرق بین الامام و نبی تو رساله عشرش آمده، 10 رساله داره رساله عشر اونجا یه رسالهش الفرق بین نبی و امام. یه فرق در اون رفتن به اون مقام نیست، هر دو مقام رو یافتن، هر دو حقایق رو میابن، اما این حقایقی رو که خدا افاضه می کند به امیرالمؤمنین از سنخ اوامر و نواهی و به تعبیر از سنخ شریعت نیست، اما حقایق گذشته آینده اینا رو چرا بهش میده؟ اما امر و نهی ها رو به پیغمبر، وقتی پیغمبر دیگه تمام شد، پیامبری و خاتمیت شد، لا نبی بعدی شد، دیگه شریعت رو میچی میگم، یعنی مثل اینه که فرض کنیم بگیم آمده امیرت، فرض کنیم شما اومدی توی این ساختمون اما توی این اتاق راحت نمیدن، اما اتاقای دیگر رو اجازه میدن داخل. ببین یه مقامه یه منزلته، یه مقامه یه منزلته، توی یه طبقه هستم همون طبقه آمده، اما توی این طبقه شریعت رو میگه دیگه نه، فقط ما شریعت رو به پیغمبر میدیم، چون بعد از دیگه پیغمبر میدیم. بله؟
اختلاف
که
هست، ما نفسی بودن رو بزرده
میکنیم، نفسی که تمام شعور رو از کدم هم صعود هم تنزله. این صعود کرده که بیا تو طبقه مثلا دهم، اما تو طبقه دهم باید بهش بدن رجوع داری. میگن این اتاق وارد میتونی بشی، این اتاق نه، این اتاق مخصوص پیامبر، همین اتاق مخصوص امامان هست، لذا یه اتاقایی هست به امام اجازه میده بره، به پیغمبر اجازه نمیده بره، یه اتاقی اجازه به پیغمبر بره امام نره، یه اتاقی هست که هم پیغمبر هم امام هر دو اجازه میدن. بله دیگه، مثل فرض کنین مقام انبیایی که امام نبودن ولی نبی بودن. توجه نمی کنید، توجه نمی کنید، از کلم طبقه دهم طبقه ایست که هم یه اتاقش امامت، یه اتاقش نبوته، یه به کسی اجازه میدن اتاق امامت رو باز کنه، اتاق نبوت رو باز نکنه، مثل امیرالمومنین، به کسی اجازه میدن اتاق نبوت رو باز کنه، امامت رو باز نکنه، مثل فرض کنید حضرت یعقوب، به کسی اجازه میدن هم اتاق امامت هم نبوت رو باز کنه، مثل حضرت ابراهیم، هر دو اینا تو یه طبقه توجه دارید، چون هر دو منو به عالم، به تعبیر فلسفه عالم عقل. حالا عبارتو بخونیم، فالحاصل و فالعقل الان، حالا این عبارت بالا این بود، فان من
سوال رو از بالا در مورد محدثی که قبل از اینکه چیز کنه نقشه تو تصور و ساختمان رو بکشه به ذهنش، گفت ما گفت که این خداوند این فعل بشه، این تقدر مثل افعالی که در محدث وجود داره در خداوند مسلم وجود داره،
بله نه
اینم
توضیحاتم عرض کردم، گفتم علم عنایه الهی هم ذاتی است هم فعلی. ذاتی است یعنی فعلیه نیست، فعلی است یعنی انفعالی نیست. اما علم مهندس فعلیه یعنی انفعالی نیست، ولی ذاتی که نیست، فعلیه است. تفاوت در عبارت بالا گفت فإن من نظر إلى السماء والأرض ثم غض بصره يرى صورة السماء والأرض خياله حتی کنه ينظر إليها و يشاهدها. یه کسی که به آسمان زمین نظر میکنه، بعد چشمشو میبنده، میبینه صورت آسمان زمین رو در خیالش، حتی کنه داره آسمان و زمین رو نظر میکنه، مشاهده میکنه. حتی کنه ينظر إليها، إليها ما باشه برای بهتره، إليها ما و يشاهدها. شما چی داره؟ آره، الیه ما باشه بهتر، الیه ما و یه شاهده ما. ولمن عدمت صورت هما، شما صورت ها داره، صورت هما بهتر، چون زمیره ها به صورت بر نمیگرد، به آسمان زمین بر نمیگرد. البته ینظر الیه ها و یه شاهده ها هم باز به آسمان زمین بر برگرد، یعنی خود آسمان زمین رو بیان میگرد. ولمن عدم از صورت هما، اگر صورت سما و از در خارج، یعنی صورت خارجی آسمان زمین معدوم شد، لا یقدح فی مشاهدت این انسان ایاها یا ایاهما، یعنی در اینکه صورت آسمان زمین رو مشاهده میکنه ضرری بهش نمیده. یعنی واقعا اگر آسمان زمین هم از بین برود، بازی انسان فرض کنه اگر وجود داشته باشه، صورت آسمان زمین رو میده. ثم یتعدا من خیالی الی عقله صورت ما علی وجه اعلی و اشرف، سپس صورت سما و ارض از خیال به عقل انسان به نوع اعلی و اشرف ترقی پیدا میکنه و منجر میشه و تعدی پیدا میکنه از خیال به عقل. فیحصل فی العقل حقائق الاشیاء التي دخلت فی الحس و الخیال، و در عقل حقائقی حاصل میشود که در حس و خیال هستن، این هم حقائقی در حس و خیال در عقل هم هست به نوع عقلانی هم. فالحاصل فی العقل الانسانی موافقاً للعالم الموجود فی نفسه، اون چه حاصل میشه در عقل انسانی موافق است با عالم موجود فی نفسه. موجود فی نفسه یعنی موجودی که صرف نظر از نفس انسانی، یعنی وجود خارجی عالم. میگه اون چه حاصل میشه در عقل انسانی یعنی معقولات انسان مطابق با واقع و نفس الامر است، مطابق با عالم، عالم خارجی است. ول عالم الکونی، کونی یعنی عالم کون و فساد، عالم مادی. ول عالم الکونی مطابق لنسخه موجوده من فی اللوح العقلی، یه عالم خارجی مادی مطابق است با نسخه ای که موجود است منه از همین عالم کونی در لوح عقلی. لوح عقلی یعنی همون لوح محفوظ، یا بگید عالم عقلی. میگه همون نسخه ای از عالم کونی که در لوح محفوظ و عالم عقلی است، همون تنزل پیدا میکنه و میاد در عالم کونی. منظور از لوح عقلی چیه؟ و هو لوح عقلی قلوب الملائکه المقربین. قلوب هم یعنی حقیقتشون، نه اینکه قلبی دارن بدنی دارن، یعنی حقیقت ملائکه مقربین. و هو یعنی عالم کونی. عالم کونی یه وقت در عالم عقلی قرار داره، یا در عالم قدری قرار داره، یا در عالم زمانی قرار داره. یعنی عالم کونی در سه جا هست، یه جا همین عالم زمانی، یه جا در عالم قدریه که عالم محو اثبات، عالم تغییر و تحول هم هست، یه جا در عالم عقلی که عالم قضا هست. میگه عالم کونی در لوح عقلی مقدم است بر عالم کونی در لوح قدری، و عالم کونی در لوح قدری مقدم است بر عالم کونی در وجود جسمانی. یعنی اول اونجاست، اول عالم کونی در لوح عقلی است، بعد تنزل پیدا میکنه میشه عالم کونی در لوح قدری، بعد از اونجا هم تنزل پیدا میکنه میاد در عالم جسمانی. یعنی عکس اون چیزی که ما داریم، ما اول ادراکات حسی رو درک میکنیم، بعد ادراک حسی اون میشه ادراک خیالی، بعد ادراک خیالی میشه ادراک عقلی. این ادراک حسی ما مقدم بر ادراک خیالی است، ادراک خیالی مقدم بر ادراک عقلی است. ولی این به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ هستی شناختی، اول عالم لوع عقلیه، بعد لوع قدریه، بعد لوع جسمیه. میفهمن؟ و هو یعنی عالم کونی در لوع عقلی، ضمیر مفعول عالم کونی در لوع عقلی، کما علمت، کم که قبلا میدونستی، در لحاظ مقام هستی شناختی سابقا علا وجود عالم کونی است در لوع قدری، که عالم کونی در لوع قدری با سابق از بر وجود عالم کونی علا وجود کونی جسمی، یعنی سابق از عالم کونی در لوع قدری سابق است بر وجود جسمانی عالم کونی. و آن عکس شدن، اما در اینجا به لحاظ معرفت شناختی قصه برعکسه. اون تقدم تأخر هستی شناختی بود، اما تقدم تأخر معرفت شناختی فرق داره. فیت به وجود دهال حسی، وجود دهال خیالی، یعنی وجود خیالی تابع وجود حسی، وجود خیالی تبعیت می کند وجود حسی را، و تبع او ایزن وجود عقلی، یعنی وجود عقلی تبعیت می کند وجود خیالی را. اعراب رو درست بزنید. فیتبع وجوده الحسی وجوده الخیالی، و تبع او ایزن وجوده العقلی، زمین تبع او وجود خیالی برمیگرده. وجود عقلی یعنی چی؟ یعنی اعنی وجوده و فقبت الاخل. وجود عقلی منظورمون عقل منفصل نیست، عقل متصل اینجا، یعنی قوه عاقل مسئول. نه او برای ببین یه مراتب برای انسان داری، مراتب انسان صغیر، انسان کبیر. در انسان کبیر که عالم باشه، اول عالم عقله، بعد آره در خوش نزول، اول عالم عقله، بعد عالم خیال منفصل دیگه که ازش تعبیر کنه به لوح قدری. خیال منفصل یعنی عقل منفصل، عقل چی؟ خیال منفصل و عالم ماده منفصل، حس منفصل. معادل اونا در انسان عبارتن از حس متصل، خیال متصل، عقل متصل. تا اینجا مقدمه اول بود. مقدمه دوم که کبرای مسئله است، وقد علمت منا، قبلا از ما دانستی، فیما سبق در گذشته، تحقیق الام اتحاد العقل و المعقول، فکر کنم مشهد سوم بود. در مشهد سوم بس اتحاد عقل و معقول و همچنین حس و محسوس و خیال و متخیل رو دانستی که قوای انسان با مدرکاتش متحد میشه. وقتی اینو پذیرفتید نتیجه بحثی میشه، فادراک الانسان فی کل مرتبه من صورت العالم و اتحاده بها و تحققه به وجودها. ادراک انسان در هر مرتبه از صورت عالم عبارت است از اتحاد انسان با همون صورت و تحقق انسان به وجود اون مرتبه، اتحاد انسان با اون مرتبه و تحقق انسان به وجود همون مرتبه. و حاضر وجودات، این وجودات بعضا حسیه و بعضا مثالیه و بعضا عقلیه. فکان الوجود، این به دور انسان که اول حسیه بعد مثالیه بعد عقلیه، اما فکان الوجود هستی شناختی در قوس نزول، اولا عقلا سمه، یعنی ثانیا نفسا، نفسا یعنی عالم لوع قدری، لوع قدری. سمه حسا یعنی موجود حسی، سمه مادتا، مادتا هم تو حسه، اما چون ماده اینجا یعنی حیولا، چون حیولا استعداد محض هست جدا شده. فدار علا نفسه یعنی وجود بر خیشتن خیش دور میزند، یعنی این قوس نزول وقتی اومد پایین تو قوس صعود میره بالا. فسار حسن ثم نفسن ثم عقلن، از حس به خیال میره، یعنی نفس اما عالم خیاله، بعد به عقل میره. فرتقا الى ما هبت من، ترقی پیدا میکنه به اون همون مرتبه‌ای که از اون مرتبه هبوط کرده. که چی اون مرتبه که از اون بالا اومده پایین؟ اون بالاترین مرتبه که عقله. بعد البته میگه والله و المبدا و الغایه، خدا آغاز و انجامه، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی باز این آغاز عقل نیست تو قوس صعود نزول، انجام عقل نیست تو قوس صعود، اول و آخر خود خداست، چون همه اینا تجلیات خدا هست. خب فل انسانو، ببین از این تا اینجا مقدمه چینی کرد، از جا به بعد دیگه وارد اصل بحث میشه که چطور نبی به عالم وحی الهی و قضا ربانی و الوا قدر اتصال پیدا میکنه. دیگه فل انسانو اذا بلغ الها دل مقام ربانی، وقتی انسان به این مقام ربانی یعنی مقام عقلانی برسد، یعنی بشه پیامبر، یتلع على ما فی القضاء الالهی، اطلاع پیدا می کند، مطلع میشه بر اون چه در قضای الهی است. این یه لوح محفوظ رو میخونه و القدر ربانی، الواح قدری رو میخونه، مطلع میشه. و یشاهد القلم و لوح، هم قلم رو مشاهده میکند که مینویسد، هم لوح رو مشاهده میکند که مکتوب است، هر دو رو میبینه. کما حکاه نبی، حکایت کرده نبی هم با سلسان نبی اکرم، ان نفسی از خودش شکایت کرده از نفس خودش، انو اسریه به وقتی که سیر داده شد یعنی معراج رفت، حتی سمع از سریر الاقلام، تا وقتی که شنید صدای اقلام را. یعنی بعدش میگه منظور از اقلام در اینجا اقلام قدری است. بعدش میگه كما قال تعالى لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، که آیه ابشی اسرای آیه معروف به معراج این
معروف
دیگه در واقع نه خدا سمیع بصیر است. نه خیلی لنریه ما نشان دادیم به او آیاتمون، ما به پیغمبر
نشان دادیم
نه ما نشان دادیم. آره نه زمیری دارم به حالا من دقت کنم. فل کتابت العقلیه، ببینید اینم باز تبیین بیشتر بحثه. فل کتابت العقلیه یعنی اگر میخواییم این آیه رو شاهد حرف سر را بگیریم، زمیر رو باید به پیغمبر بزنیم. حالا مفصلین دیگه چه گفتن نمیدونم، اما انه رو باید به پیغمبر بزنیم که شاهد این بحث بشه. فل کتابت العقلیه، خب پس معلوم شد که قلم عقلی داریم و لوح عقلی، قلم خیالی و لوح خیالی، قلم حسی و لوح حسی، و در نتیجه کتابت هم میشه کتابت عقلی، کتابت خیالی، کتابت حسی. میگه در کتابت عقلی دیگه تبدل و تغییر و نسخ و تحریف را نداره. فالکتابت العقلیه مسونتون عن تبدل، تبدیل پذیر نیست، تغییر پذیر نیست. حالا میشه تبدل رو معنی عام گره، تغییر معنی خاصی باشه، مثلا بس به تغییر تدریج. نسخ پذیر نیست که مثلا خود شارع مقدس نسخ کنه یا تحریف بشه، کسی بیاد اینو تحریف بشه. و اما کتابت نفسیه اللوحیه، اما کتابتی که مربوط به الواح قدریه است، توجه داریم الواح قدریه گفتیم دیگه قابل محو اثبات هست، یمحو لا مایشا و یسبت بیدو داریم. بله چی؟
بدا در اینجا صورت میگیره.
آره یا بدا اینجا صورت میگیره، نصف همینجا صورت میگیره، خودش میگه فیتطرق فی المحو و الاسباب. در این کتابت نفسی لوحیه که همون الواح قدری باشد، محو اثبات را پیدا میکنه، تطرق پیدا میکنه. و ینشأ منها نسخ الاحکام، نسخ احکام از این کتابت نفسی لوحیه نشأت پیدا میکنه، ناشی میشود. ولا یبعد ان یکون سماع سریر الاقلام من صلی الله علیه و سلم اشارتن الى ما فی عالم القدر من الصور التي كتبتها اقلام که رتبتها دون رتبت القلم الاعلا و الواحها دون اللوح المحفوظ. میگه بعید نیست که شنیدن صدای قلم ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره باشد به اون چیزی که در عالم قدر است، از صور، صوری که اقلامی اون صور رو به کتابت در آورده و نوشتن که رتبه اون اقلام پایین تر رتبه قلم اعلی هاست و الواح این اقلام پایین تر لوح محفوظ است. یعنی یه قلم اعلایی است که لوح محفوظ رو می‌نویسه، یه اقلام قدری است که الواح قدری رو می‌نویسه. این سریر اقلام که صدای اقلام که پیامبر شنیده، منظور همون در واقع قلم‌های مربوط به الواح قدریه است. توجه دارید؟ ببینید این عبارت ها نشون میده که بین قلم اعلا و لوح محفوظ ارتباطه. اما اگر سطر اول دوم همین اشراق رو نگاه کنید، گفت لما علمته، که گفتیم لما جوابی نداره، ان حقایق الاشیاء مسلمین در تقدیر، ان حقایق الاشیاء مثبتتون فی العالم العقلی المسمى بالقلم الالهی که همون قلم اعلا است، و فی العالم نفسانی المسمى بلوح المحفوظ. این لوح محفوظ ما رو به عالم نفسانی گرفت، ام الکتاب هم هست. و فی الالواح قدریه قابلت محو و الاثبات، یعنی یه عالم عقلی گرفت، یه عالم نفسانی، یه عالم فرض کنم محو و اثبات. یعنی لوح محفوظ رو بین عالم عقلی و محو و اثبات اینجا گرفت. معلوم میشه مثل گاهی خود لوح محفوظ رو معلوم به عالم نفسانی میداند که پایین تر از عالم عقله و بالاتر از عالم محو اثباته. اما اینجا تو این عبارت ها عالم اعلا و لوح محفوظ رو تو یه مرتبه در نظر گرفته. حالا اینا ایشون میده که بعضی تعابیر مشترک لفظی هست عبارت های فرانسه. فان الذي كتبه القلم الاعلا الذي يعني لوحي، این فان استدلال برای لا یبعد. از کجا میگید جناب ملا صدرا که شاید منظور حدیث از سمع سریر الاقلام اقلام قدریه باشه؟ میگه به خاطر اینکه الذي يعني لوحي که كتبه القلم الاعلا لا يتبدل، لوحی که قلم اعلا اونو نوشته تبدل پذیر نیست، لا تبدل. و هیه یعنی این لوح، یعنی همین لوح عقلی که قلم اعلا اونو نوشته، هیه یعنی این لوح، لوح عقلی یعنی این لوح پس کنم خدمتون عقلیه و لوح عقلی که قبلا داشتیم، حقائق العلوم العقلیه، لوح عقلی حقائق علوم عقلیه است. پس هیه برمیگرده به لوح عقلی. اما اینکه چرا ضمیر مؤنث آورده نه مذکر، به اعتبار خبرش، چون حقائق مؤنثه هیه هم باید مؤنث باشه، مبتدا تابع خبر. علوم عقلیه التي لا تنفو ابدا من اللوح المحفوظ، علوم عقلیه هیچ موقع از لوح محفوظ هر چیز نمیشه، محو نمیشه. اما و هذه الاقلام، یعنی این اقلامی که اقلام قدری هستن و پایین تر از قلم اعلا هستن، یکتب من الواح المحو و الاثبات، در الواح قدری می نویسن نه در لوح محفوظ. یعنی لوح محو اثبات رو می‌نویسن، لوح محو اثبات رو تدوین می‌کنن، نه لوح عقلی رو. و من حاضر الواح، یعنی از همین الواح قدری است که یتنزل و شرایع و صحاب و کتب علی رسول، شرایع و صحاب و کتب بر رسول از همین الواح قدری تنزل پیدا می‌کنه. یعنی پیامبر وقتی با الواح قدری و محو اثبات ارتباط پیدا کرد، اون موقع وحی رو می‌یابد، درست، و شرایع رو، شرایع جزئی رو به دست می‌گیره. به تعبیر دیگر میشه اینجور گفت، وحی پیامبری حالا شرایع، صحف، کتب، هر چیز می بزنید، اینا یه خطوط ثابت دارن، لا یتبدل ولا یتغیر، یه خطوط متغیر دارن، یه آموزهای ثابت دارن که لا یتغیر ولا یتبدل ولا ینسخ ولا یحرف، اما یه خطوطی و آموزهایی هست در شریعت که تغییر پیدا میکنه، تخصیص پیدا میکنه، نسل پیدا میکنه. اینا این دو دست آموزه که در شریعت هست، اون دسته اول رو پیغمبر از لوح قضای الهی و لوح عقلی که قلم اعلا نوشته دریافت میکنه، اما اون بخشی از آموزه که متغیرن از الواح قدری دریافت میکنه. حالا ایشون گفته به منازل الواح، یعنی الواح قدری تنزل و شرای و صحبت کتب علی رسول، بعد بگیم نه، اون بخشی از شرایع و صحف کتب بر پیامبر از الواح قدیر تنزل پیدا میکنه که تغییر پذیرن، ولی اون ثابتاتش دیگه مربوط به عالم قضای الهی و لوح محفوظه که با قلم اعلا نوشته شده. نه، مربوط به آینده هم همینطوره، مربوط به آینده هم بقیه سری جزئیاته. به تعبیر اون خطوط کلی مربوط به عالم عقل، اما این جزئیات رو از عالم الواح قدریه، چون همین خبر آینده هم که اتفاق میفته همینطوره، اون چیزی که در آینده اتفاق میفته این است که اگر صدقه داد عمرش طولانی است، نداد عمرش کوتاه است، صله رحم داد عمرش، این همش به نوع قضیه شرطیه است و جزئی است. و لذا يدخل في الشرع الواحد النسخ في الاحکام، چون در الواح قدری تغییر را دارد، لذا در شرع واحدی مثل اسلام نسخ در احکام مانند تغییر قبله داخل میشه. خب هم نسخ احکام چیه؟ نسخ احکام میفرماید و عبارت عن انتهاء مدت الحکم لا عن دفعه و رفعه. نسخ حکم از سنخ دفع و رفع نیست. ببینید، یه وقت شارع مقدس یه حکمی رو وضع کرد، مقتضی حکم هنوز هست ولی شارع حکم رو بر میداره، اینو بهش میگن رفع. یه وقت حکمی رو وضع کرده، مقتضیش هم از بین رفته، این میشه دفع. توجه دارید، دفع برطرف شدن حکمی است که مقتضی ندارد، رفع برطرف شدن حکمی است که مقتضی دارد، نسخ انتهای مدت حکمه، این حکم اصلا از اول زمانش تا الان بوده، کسی بر نداشته.
دفع
هم
داشتیم؟
نه نه، اصلا میگم ما در شریعت دفع و رفع نداریم، در شریعت نسخ داریم. بله در شریعت دفع و رفع ممکنه باشد، اما این دفع و رفعش به خاطر تحریفات بشریه، چون بشر میاد به همیش میزنه حکم الهی، تحریف در شریعت ایجاد، ولی خود شارع مقدس دفع و رفع نداره. فإن ما دخل في الوجود لا يرتفع ابدا. ببین از این فإن استدلال برای یا لا ان دفعه و رفعه است یا فقط لا ان رفعه است. چون گفته لا یرتفع معنوش این استدلال لا ان رفعه است. میگه رفع نداریم. رفع چی بود؟ برداشتن حکم قبلی است در حالی که مقتضیش هست. میگه که اگر مقتضی باشه و رفع بکنیم معناش اینه که اون چه در وجود داخل شده رفعش کنیم، در حالی که رفع الوجود امکان نداره، چیزی که وجود پیدا میکنه رفع پذیر نیست. فانما دخل فی الوجود لا یرتفع ابدا، اون چه داخل در وجود است مرتفع نمیشود اصلا. چرا؟ برای که فان کل حادثه له سببون و لسببی سببون حتی ینتهی الی الامور الحتمیه القضائیه و الاسماء الالهیه. میگه هر حادثی علتی داره، علتش هم علتی داره، تا این که این سلسله علتا منتهی میشه به امور حتمیه قضائیه و اسماء الهیه. امور حتمی قضائیه و اسماء الهیه که دیگه اینا اصلا قابل رفع و دفع نیستن، بنابراین هر چیزی که وجود پیدا کرد رفع پذیر نیست، چون سلسلهش منتهی میشه به امور حتمی قضائیه و اسماء الهیه. و من حقق الامر فی کیفیت نشو الکثره و تغییر من الحضرت الاحدیت سرمدیه لم يشتبه علی حقیقت الحال ولم يزل قدمه عن مقامه فی نحو هذه المزان. می‌فرماید اگر کسی این امر برش تحقق پیدا کنه، محقق بشه، یعنی چی؟ نگفت و من علم الامر من حق فلان، این اگه کسی این مطالب گفتیم در جانش بنشینه، تحقق پیدا کنه، بیابه، علم حضوری پیدا کنه، نه علم حضوری تنها کافی نیست، اگر محقق بشه این امر در چی محقق بشه؟ فی کیفیت نشو الکسره، در چگونگی نشأت گرفتن کسرت از وحدت و تغییر از ثابت. دیگه به جای وحدت و ثابت گفته من الحضرت الاحدیت سرمدیه. اگر شخص بفهمد دیگه با علم حضوری که چگونه کسرت یعنی مادیات و الواع قدریه اینا چطور از حضرت احدیه سرمدیت نشأت پیدا میکنه و متغیرات چگونه از ثابتی چون حضرت احدیت سرمدیه نشأت پیدا میکنه. اگر اینو بفهمه و بداند و علم حضوری پیدا کند لم یشتبه علی حقیقت الحال، حقیقت الحال بهش دیگه مشتبه نمیشه. و لم یزل قدمه عن مقام فی نحو هذا المزال، مزال این لفظش که هیچگاه قدم این شخص یعنی هم من حققه از مقامش در به طرف لغزشگاه از کنم لغزش پیدا نمی کنه و گرفتار لغزشگاه ها نخواهد شد. این حضرت احدیت سرمدیه رو میشه به هم بیان عرفانی معنا بکنیم، چون خدمتون عرفا دوم کل ماسب الله رو هویت غیبیه که خارج بشیم، ماسب الله دو مرحله هستند، یک حضرت الهیه و یک در واقع تجلیات کونیه، تجلیات در واقع عینیه. اون حضرت الهیه رو بهش میگن حضرت احدیت و واحدیت، این اول حضرت احدیت که جامع جمعی اسما و صفات الهی است به نام اندماجی، بعد حضرت واحدیت است که جامع جمعی اسماء و صفات الهیت به روی تفصیلی که خود اون دو مرتبه دارد، یک مرتبه اسماء و صفات که به روی تفصیلی هست، یک مرتبه اعیان، اعیان ثابته که علم الهی است، همه چی تو اعیان ثابته هست. و بعدش دیگه عالم خلقه، عالم خلق میشه عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده و انسان کامل هم که همین ها تو کوس نزول سرون جهد کرد. میگه تمام این کسرات و تغییرات مربوط به عالم ماده و عالم الواح قدریه است. اینا این کسرات و تغییر از اون حضرت احدیه سرمدیه گرده. حضرت احدیه سرمدیه رو میتونیم حضرت احدیت بگیریم که بعدش واحدیته. میشه نه این حضرت احدیه سرمدیت رو بگیرید به عالم عقل که امور حتمی قضایی است، که تمام الواح قدری منشأش قضا الهی است که مربوط به عالم عقله.
ما در
نه، یه وقت یه بحث دیگه است، بحث معرفت شناختیه. یه بحث هستی شناختی داریم، یه بحث معرفت شناختی داریم. به لحاظ معرفت شناختی ما نمیتونیم بفهمیم قیامت که پیامبرم مثلا نمیدونه مگر خدا، یعنی فقط خدا علم دارد و اگر خدا این علم رو به پیامبر داد یا امام معصوم داد علم پیدا میکنه. بخیر، این بحث معرفت شناختی. یه بحث هستی شناختی داریم که به لحاظ واقعیت خارجی میشه گفت زمان قیامت الانه یا ممکنه بشه وقت دیگه. اگر قیامت پدیده است جز الواح قدریه باشه تغییر پذیره. میشه میگم مثل زمان ظهور حضرت ولی است که اگر مثلا منتظران منتظران واقعی باشن، اگر چی امام زمان ظهور پیدا میکنه، یعنی زمان ظهور حضرت جز الواح قدریه است. البته تمام الواح قدریه زیر مجموعه لوع قضا الهی ها، متغیرات رابط ارتباط با ثابت پیدا میکنه، بریدی از اون ثابت نیست. لذا حرف همین دقیقه من حقق الان فی سببه، من حقق الان فی کیفیت نشد کسی در تغییر من حضرت الاحدی و سمدیت لم یشتبه علی حقیقت العاطم. دیگه این بحثا پیش نمیاد. ای مثلا معاذالله خدا نمیدانه، خدا میدانه چون این طوری شد، چون این شبه این که بدا و اینا دارن. بابا همه این متغیرات ارتباط اون ثابت داره. خدا در مقام حضرت احدیت سرمدیه میداند دقیقا چه روزی قیامته و چه روزی، اما وقتی میاد تو عالم قدر میشه اگر و مگر تغییر پیدا میکنه. خدا در مرتبه احدیت سرمدیه میداند حتی در عالم عقل، حالا از دم احدیت خیلی بالاتر از عقله، در عالم عقل قضای الهی همه چی ثبت، معلوم زید که میمیره همچه به دنیا میاد همین شد کاملا میشون کسی. لیکن وقتی میاد تو عالم الواح قدریه دیگه مثل قضیه شرطیه هست، سنت های شرطیه الهی، سله رحم برید چنین هست، نرید چنان هست، صدقه بدید چنان هست، ندید چنین هست. نه چرا، قیامت همه چی در عالم قضای الهی قضای ثابته، تو عالم قدره که تغییرات رو پیدا میکنه. بله خدا در عالم
قدره
اصل زمانش و همه چیزش معلومه، تغییر هم نمی کنه، همه چی اونجا مشخصه، عین ثابت افراد رو برد، همه اینا اونجا ثابته. حالا اون بحث دیگه است، اونجا همه چی ثبت است به و اراده الهی هم اونجا ثبته، یعنی اونجا ثبته که اراده انسان هم بوده. الاشراق الصامن فی تحقیق ما ورد فی الشریعت من وصفه تعالی نفسه به تردد و سائر ما یجری از المجرا من التغیرات التي علیها بناء الشرائع. بله حالا چون اجازه بدید این سفر رو بریم این زبر رو ساده است تمامش کنیم چون خیلی پیچیدگی نداره. اشراق هشتم می‌فرماید در تحقیق اون چیزی است که در شریعت وارد شده که عبارت است از اتصاف خداوند خودش را به تردد. تو شرایط می‌بینی که خدا مثلا بدا براش حاصل شد یا نسخ کرد خودش رو به تردد. تردد اینجا به معنای بدا هست و سایر ما یجری آزن مجرا یعنی مثلا نسخ. می‌بینید تغییرات، یه تغییراتی خدا به خودش نسبت داده، تغییراتی که علتی علیه بنا شرایط، تغییراتی که بران تغییرات شرایط بنا شده ام. شرایط بر چه تغییراتی بنا شده؟ نسخ. حتی نمیخواد بگه شرایط همش تغییرات داره، نه ثابت هم در شرایط هست، خطوط ثابت، احکام ثابت، خطوط ثابت، ولی یه تغییراتی که بعد از نسخه در شرایط هست. یا بدا شریعت معنی عام بگیرید که اصول فروع بگید، در اصول ما بدا داریم، در فروع نسخ. اولش مقدمه ذکر کرده جناب الله صدرا که تقریبا از بحث قبلی هم روشن شد مسئله، این شاید تکرار بحث قبلی هم باشه، نیاز به تفصیل نداشت. بیبرمان اعلم ان الهیت مراتب، برای الهیت مراتبی از الهیت یعنی عرض کنم تجلیات الهی، تجلیات الهی مراتبی داره، ولی الاسماء مظاهرون، اسماء هم مظاهری داره و مجالی داره. و کل ما وجد او سیوجد فهو غیر خارج عن عالم ربوبیت تعالی، اون چیزی که یافت شده است، اون چیزی که در آینده یافت می شود، اینا از عالم ربوبیت الهی خارج نیستن، همه در تحت امر الهی هم، اراده الهی هم، قضا و قدر الهی هم، ربوبیت و تدبیر الهی، هیچی از دایره تدبیر الهی خارج نیست. حرف زدن ما، گوش دادن شما، دستتون دادن، راه رفتن، همه و همه اینا در تحت عالم ربوبیت الهی است. ولی کل شیئون وجهون خاصون الهی، هر چیزی یه وجه خاصی به خدا داره، یه ارتباط خاصی به خدا داره. وجه یعنی جهت، یه جهت خاصی به خدا داره، چون وجه یعنی صورت، وقتی میخواد به سمتی بره به صورت میچرخه میره، جهتی به سمت خدا داره. و که انکه قد شممت راحت من هذا المقام، گویا تو از کنم بوییدی بویی از این مقام را، یعنی آگاهی کاملی یافتی تو از چی؟ من تضاعیف ما سلک ناسبیله، از مجموعه و لابلای اون چه ما سلوک کردیم و اوهنا دلیله و دلیلش واضح کردیم و بیانا بیانه او و بیانش رو روشن کردیم و نورنا برهانه و برهانش روشن کردیم، گویا از لابلای اون چی که قبلا مسیر رو طی کردیم، دلائلی گفتیم، بیانی رو توضیح دادیم، براهینی رو گفتیم، تو دیگه فهمیدی تو این مقام چی میخوایی بگیم، این از عقلی گذشته اون دیگه مطلب روشنه، معلوم شد که دیگه خلاصه همه چی برمیگرده به امور حتمی قضایی الهیه. بعد در اینکه اینو روشن کنه بیاد به این عبارت میبردازه که فنقول ها هنا، حالا این مطلب رو میگیم، ان لله عبادن ملکوتیین، بندگانی خدا دارد که ملکوتی هست، که یکون افعالهم طاعتن، افعالشون طاعته، از فعل این طاعت هم بعضی هستن فعلشون مطابق طاعت الهی است، بعضی فعلشون این طاعته، ملکه شده دیگه براش، و به امری یفعلون، به امر خدا عمل میکنه، ولا یعصون لو فی شیء اصلا، بعضی نسخ داره لا فی شیء اصلا، در این چیزی اینا معصیت نمی کنن. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم که کبراست، مقدمه اول صغراست، مقدمه دوم کبراست. و کل من یکونو کذالک یکونو فعل و فعل الحق، هر موجودی که اینطوری باشد که ملکوتی باشد، افعالش طاعت باشد، به امر خدا عمل کند، اسیانی نداشته باشد، فعلش فعل حق هست، لعدم دائم فی فعله الا اراده حق، چون هیچ انگیزه در فعل او جز اراده حق نیست. یستحلک ارادته فی ارادته سبحانه، اراده او مستحلک در اراده خداست، نگه اراده ندارد، ارادهش این اراده الهی است. میگه مثل حواس انسان میدونه، چطور شما حواس پنجگانهی دارید، باش میبینید، میشنوید، میبوید، لمس میکنید، میچشید، همه اینا مطیع نفس ناطق هم. تا نفس ناطق اراده مون هم میبینه، میشنوید، نه امری میخواد، نه نهی میخواد، نه ترغیبی میخواد، نه ترهیبی میخواد. میگه بعضی بندگان هم اینطوری هم. بعضی بندگان مثل حواس پنجگانه میمونن، بعضی بندگان نسبت چون به خدا مثل حواس پنجگانه نسبت به نفس ناطقه میمونن. حواس و مثال و حواس و انسان فقط مرد ان طاعت الملائکه لرب العالمین به وجه که طاعت الحواس خمس نفس ناطقه، میگه اطاعت ملائکه بر پروردگار جهانیان را به وجهی، اطاعت به این وجهی که توضیح دادیم، به همین وجه را خیلی اطاعت میکنم، اما اطاعت به این وجه که افعاله او طاعت یکون افعالان طاعتن و امره افعالون لا یعصون لهو فی شیء اصلا، این شکل که طاعت الحواس پنجگانه است مر نفس ناطقه را، حیث لا یحتاج الى امر و نهی و ترغیب و ترهیب، از ناحیه نفس و حواس خمسه نوعی نفس امری میخواد، نهی میخواد، ترغیب و ترهیب میخواد. بل کل ما همت ناطقه به امر محسوس، هرگاه نفس ناطقه به امر محسوسی اهتمام ببرزه، امتثلت الحاسه الى ما همت به، اون قوه حاسه امتثال میکنه به اون چیزی که نفس بدان اهتمام ورزیده. ضمیر به این به ما برمیگرده، ما همت، ما هم یعنی نفس، و ارادت او دفعتن، و ارادت او دفعتن یعنی اراده میکند اون محسوس رو دفعتن، لحظتن، بلا فاصله. نفس تا اراده میکنه ببینه قوه باصره میبینه، تا اراده میکنه بشنوه قوه سامعه میشنوه. معنی هذه الحواس فی عالم آخر غیر عالم الجوهر العقلی منها، با اینکه این حواس، این همه حواس پنجگانه در عالم دیگری هست، یعنی در عالم جسمانی هست غیر عالم عقلی هست، که نفس جز عالم عقلیه. غیر عالم عقلی منها، این عباره نسخه بدل داره، مننا درست داره، یعنی حواس ما در عالم عقلی غیر از عالم جار عقلی از ماست، یعنی نفس ما نال به عالم عقلیه. منظور از اینجا عالم عقلی، جوهر عقلی، منظور همون قوه ناطقه عاقل است. لانها نازلتون ان، برای اینکه حواس نازله از جوهر عقلی ان، فل ملکوت سفلا، یعنی جوهر عقلی در ملکوت اعلا قرار داره، حواس در ملکوت سفلا قرار داره. همونطوری که حواس خمسه مطیع نفسن، ها کذا همچنین است در امتثال کردن، در طاعت کردن، در افعال هم طاعت، در به امر یفعلون در لا یعصون لو فی شیء اصلا، طاعت الملائکه الواقعه فی ملکوت السماوات، اطاعت ملائکه که واقعا در ملکوت السماوات، هم مثل عرض کنم خدمتتون همین اطاعت حواس پنجگانه از نفس ناطقه میمونه. این همونطوری که ملائکه در ملکوت سماوات اطاعت الهی میکنن، عیسی انهم لا یعصون الله ما امرهم، که قرآن میگه و یفعلون ما یؤمرون فیعتمرون به امره و ینزجرون به نهیه، با اونچه اهم میشن عمل میکنن، اقدام اطاعت میکنن، به اونچه نهی ازشون میشه زجر میکنن، منع میکنن، فاصله میگیرن. ملائکه همینطورن، این حواس که نسبت به نفس ناطقه مطیعه. بعد فعضا تقرر آزا یعلم وارد بحث اشراف میشه که اشراف رو توضیح میده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.